أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت بسیار مغتنم رمضان المبارک در محضر آیات بینات الهی سوره مبارکه یاسین را تقدیم می داشتیم و امشب هم در این شب پایانی مباحث محضر مبارکتون آیه شماره 70 آیه بعد از آن تلاوت شد و انشاءالله آیات بعدی از اون رو محضر مبارکتون تقدیم می داریم. البته قطعا یه بخشی از سوره مبارکه می ماند که انشاءالله در اولین فرصت خدمت دوستان گفته خواهد شد. در شب قبل و در آیه 69 به نکته بسیار مهمی حضرت پروردگار در مبحث نبوت اشاره فرمود، به اینکه و ما علمناه شعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن و مبین. توضیح کامل دادیم خدمت دوستان عزیز از اتهاماتی که به پیامبر زده می شد از سوی مشرکان و جامعه اون روز. دشمنان پیامبر این بود که سخنان او شعر است. مجموعه قرآن رو که نگاه می‌کنیم، 6236 آیه قرآن، هیچ سنخیتی با معنای شعر منظوم و موزون ندارد. نه وزنها و بحور چهلگانه عروضی و نه اوزان شعری در این کتاب دیده می‌شود. یک آیه اون متهمتان است، یک آیه اون 282 بقره. هیچ قافیه و سمخیت و تناسب و توازنی نیست بینه. پس بنابراین این مراد اون جماعت نبود، یعنی نمی گفتن که این قرآن شعر موزون است، بلکه مرادشان معنای دومی بود که اشاره کردم که یادگار یونانیان است. این معنا و اصطلاح شعری به معنای سخن خیالانگیز، سخنی که ریشه اون در تخیل است، در مخیل آدمی بافتهای ذهنی انسان است و این معنای دوم شعر است، کلامی که در قبال خطابه به کار می برد و بسیار هم مصطلح بود. سخن خیال انگیزی که با واقعیت خارجی سر و کاری ندارد، لذا نمی توان گفت صادق است یا کاذب است، حتی اصلا از جنس دیگری است. در اون قلوب دیده میشه، در اون حجو دیده میشه، تقسیمات خاصی دارد. مراد این جماعت این بود که سخنان پیامبر کلام الهی نیست، بلکه از قبه خیال صادر می شود. خب این بدیهیست روشن. حضرت پروردگار مقابل این رو بازگو کرد در سوره مبارکه شعرا. اینجا و موارد دیگر آنچه این پیامبر می گوید تصدیق بین یدی هست، حقایق و واقعیت های بیرونی است. شاعران طرحی برنامه‌ای برای سیاست و فرهنگ و اقتصاد ندارند. اون چه میگوید این بزرگوار میگوید مکتب اخلاقی از اون برون میاد، مکتب فکری اجتماعی مدنی رو ارائه میکند. نقدهای او از جنس دیگری است و اون چرا که با عنوان کلام الهی بازگو میکند همه حقایق معقولی است که با قوه تخیل آدمی سر و کاری ندارد. و همین خاطر فرمود و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. و ما علمناه شعر، ما به پیامبر شعر نیاموختیم. او سخن خیال انگیز نمی گوید، با توهم سخن نمی گوید، با آرایه های بیانی سخن نمی گوید، بلکه کلام او کلامی است بر اساس ذکر قرآن، آنچه به او آموخته ایم مبتنی بر فطرت آدمیان و عقول انسان هاست که برون می کشد از جانها این حقایق و این مطالب، و دیگر اینکه آموزش و تعلیمی است که با مقام علم و آموختن و قرائت و خواندن سر و کار مستقیم دارد و هیچ سنخیتی با مقوله شعر به اون معنا نداره. النهایه عرض کردیم پیامبر در طول عمرشون حتی اون شعر موزون منظومی هم که در اون ایرادی نبود و محاسن اون رو هم گفتیم، انما الشعر لحکمه، را هم در طول عمرشون نمیخواندن و قرآن هم سنخیت با اون نداره. بله ممکنه در بعض از آیات قرآن شما وزن خاصی ببینید، یعنی نصر من الله و فتح قریب، مفتعل مفتعل مفتعل، ممکنه گاهی این وزنها رو ببینیم، اما سیاق قرآن و سبک قرآن این نیست. کلام الهی نه مانند نصر نصر گویان است، نه مانند نظم شاعران و ناظمان و نظم گویان، بلکه قرآن حسابتاً سبک خاص خودش رو دارد و ویژگی های خاص خود رو. این سخنی بود که دیشب خدمت عزیزان گفتیم. یه جمله رو هم تکمیل عرائض که ناگفته نماند و بگذاریم. در سوره مبارکه شعرا خداوند حقیقتی رو مطرح می کند که نشان دهنده روزگاران نزول قرآن و حتی سالهای پس از اون، صدهای پس از اون و بسا در شرایط فعلی هم رگاهایی از اون رو می بینیم. فرمود الشعراء یتبعهم الغاوون، شاعران جماعتی هستند که مراد شاعران زمان نزول قرآن در عصر جاهلی است که اینها رو گمراهان پیروی می کنند، پی اینها رو می گیرند، هوای اینها رو دارند، به ساز اینها می رخصند. الشعراء یتبعهم الغاوون لم ترنهم فی کل وادن یهیمون، می بینی پیامبر که اینها هیچ مقصدی، مقصودی، هدفی، ارزشی، کرامتی در ذهن و خیالشون نیست. هر روزی در وادی هستند، یه روز برای زید می گویند، یه روز برای امر می گویند، اینها بالاخره خواسته های دیگه ای رو پیگیری می کنند. البته الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در میان اینها کسانی هستند که متصف به ایمان و عمل صالح میشن، از این وضعیت نابسامانی برون میان قطعا به برکت ایمان و عمل صالح. چرا این جمله رو اضافه کردم به بحث دیشب؟ به این منظور عزیزان که در زمان نزول قرآن شاعران هم منهای معنای شعر موزون و خیالیشون، چه به لحاظ محتوا و قالب، به لحاظ شخصیتی هم شخصیت‌های مطلوب و مقبولی نبودن. و ما ینبغی له، اشاره به این بود داره، شأن پیامبر نیست که در ردیف این جماعت قرار بگیرد و نام او با نام این جماعت و این گروه در یه سلک و وادی و صف قرار داده بشه. رسم بر این بود در جاهلیت عرب، همه بزرگان قبائل و رؤسای قبائل از مهمترین راه‌های پیشبردشون، پیروزیشون، چیرگی و منکوب و سرکوب کردن قبائل دیگر شاعرانی بود که به استخدام می‌گرفتند و زبان شاعران از هر تیغ تیزی تیزتر برای مطامع و اهدافشون بود. این چیزی بود که در میان جاهلیت عرب هم وجود داشت و می دانید که به طور کلی شعر اساساً با خوی عرب آمیخته شده بود و زیبایی های شعر اونها هم در جای خودش روشن که دیگه الان وارد اون بحث نمیشیم. آن به طور کلی این شاعران مستمسکی بودند در دست صاحبان قدرت، اینها منافعشون رو میگرفتن، سله های خودشون رو میگرفتن و به سفارشون چه میخواستند برای جماعت میگفتند. حالا دیگه فرق نمیکرد برای کی و چی بگند، و معتقد بودند که بالاخره اینها بهترین عاملی هستند که میتوانند به تعبیر امروزی با جنگ نرم رقبا رو از صحنه برون کنن و خارج کنن. و خود شاعران هم میگفتن که انی و کل شاعر من البشر شیطانه انسا و شیطانی ذکر. خود شاعران معتقد بودن که در درون ما شیطانی است که این شیطان به سخن می آید و هر که را بخواهیم بر زمین می زنیم. بعد این شاعر می گوید تمام شاعران شیطان و اونها مؤنث است، اما شیطان من مذکر است، لذا من بر همه غالب خواهم بود. یه چنین ادعاهایی داشتن و عزیزان اینها به هیچ کس رحم نمی کردن در کلامشون. من حیا می کنم آزر مانع است که بخواهیم شمه هایی از اون چرا که این جماعت می گفتن خدمت دوستان بخوانیم و کار به انجام می کشید که خیلی یه مقداری شست رفته ترش می شد کم امتن لکه یا جریر و خالتن. دیگه بماند ترجمه اون که هیچ ناموسی برای کسی باقی نمی گذاردن. ویژگی های نوامیز دختر مادر و کسان رو چنان در شعر می گفتند از فلان قبیله به فلان قبیله که جرأت سر برهن کردن پدرانشون برادرانشون نداشتند. با چنین گستاخی ها اشعرا و یتبعهم الغاوون الم ترنهم فی کل واد یهیمون و یقولون ما لا یفعلون و دیگه بقیه ویژگی هایی که این جماعت به این گروه چنینی داشتند. ما ینبغی له و بالاخره این هجاب و حجب کردن شاید میتوان گفت گل سرسبد کار شاعران بود که چو شاعر برنجد بگوید هجاب. به تعبیر حکیم بلند آواز طوس چو شاعر برنجد بگوید هجاب. هجاب تا قیامت بماند بجاب. و قصه همان بود که خود جناب فردوسی هم هنگامی که دل آزرده شد از سلطان غزنوی، از محمود غزنوی و وعده‌ای که کرده بود متاسفانه جور دیگری به حسد حسودان و عالمان درباری عمل کرد، دیگه جناب فردوسی هم متاع و هدیه و صله‌ای که برای 60,000 بیت به او داده بود به حمامی و فقایی و که و که که تقسیم کرد بین اینها و برون آمد از غزنین و شروع کرد به حجب سلطان غزنوی گفتن که الا شاه محمود کشور گشای زمن گر نترسی به ترس از خدای. تا جایی رسان سخن رو که اگر مادر شاه بانو بودی مرا سیم و زر تا به زانو بودی. مشخص می شود که تو مادر و تبار درست حسابی نداری. فردوسی هم حتی حالا البته این قسمت ها رو شاید در بعض از نسخه‌های شاهنامه نداریم دیگه، اینها نیست، اینها ملحقات و منصوبات است، اما نوشتند و در پاره از تذکره ها این ابیات هم دیده میشه. فرمود و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. نه به لحاظ اون محتوا و سخن خیال انگیز و نه به لحاظ این جایگاه شاعران چنین شخصیت و شأنیتی برای این پیامبر نیست که در این سلک و در ردیف کسانی باشد که شنیدم که از نقره زد دیگدان ز زر ساخت آلات خانون سری. در طول تاریخ، در تاریخ ادب فارسی عرض میکنم، بگذاریم کنار ادبیات عرب رو، صداهای بیاد جلو عزیزان از پردرآمدترین مشاقل اجتماعی و سوداورترین کارها شاعری بود که چاپلوسی و تملق مایه اصلی اون رو تشکیل میداد و اینها چه تسلطی داشتن. این عنصری شاعر اول دربار کار به جایی میکشد که شنیدم که از نقره زد دیگدان. دیگدان یعنی چی؟ یعنی پایه دیگ. ز سر زر ساخت آلات خانون سری. تمام ابزار آشپزخانه او از طلا بود. از کجا؟ از پول تملق و چاپلوسی شاهان. و فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نو آور که نو را حلاوتی است دیگر. چه می گفتند اینها؟ سلطان قاضی عرض به خدمتون به تعبیر خودشون خونریز جلاد غزنوی را که انگوش در جهان می کرد و غرمتی می جست، یعنی شیعه می جست که گردن بزند، 20 بار به هند حمله کرد و خاک هند رو به توبره کشید، به عنوان بزرگترین فاتح بعد از پیامبر در اشعار شاعران عهد خودش و ملک و شعرهای زمانش می توانید پیدا کنید. خب اینها چیزیست که و ما ینبغی له، اینها چیست؟ این کدام است؟ و در طول تاریخ این چنین بوده است. زیاده گفتم در این باب خدمت دوستان، اما مایلم این قسمت رو هم اضافه کنم که این روش ادامه داشت با همین شدت تا عصر صفویان. در دوران صفوی شاهان و سلاطین صفوی هنگامی که شاعران برای اونها به مدح و وجیز و تملق نشستند گفتند متشکریم، برای ما نگویید، برای اهل بیت عصمت و طهارت شعر بگویید و اجر اون رو هم از اونها طلب کنید. و و مزد شما هم با خدا باشد و در بهشت ان شاء الله اهل بیت به شما عنایت خواهند کرد. نتیجهش این شد که قریب 1000 شاعر از ایران هجرت کردند به سوی هند و کاروان هند راه افتاد که 2 جلد میتونین با همین عنوان اسامی این شاعران رو ببینید، کسانی مانند کاتب ترشیزی، کسانی مانند صاحب تبریزی و عرفی دکنی و بسیاری از این شاعران نامی که رفتند به دربار گورکانیان سلاطین تیموری که اونها سله خوب میدادند و از اونها حبذا هند و کعبه آمال خاصه یاران عافیت جو را، هر که شد مستطیع فضل و هنر واجب آمد زیارتش او را. همه اینها به جای اینکه به کعبه بروند مستطیع هند شدند و می رفتند و سلاطین اونجا سره دریافت می کردند. این ماجرای شعر بوده است که بالاخره این که عرض می کنم، یعنی از آفات شعر و شاعری رو قرآن در سوره مبارکه شعرا می گوید که رگه های اون رو هم می بینیم و اشاره شد. فرمود این هو الا ذکرون و قرآن مبین، آنچه را که این پیامبر آموخته است و خدا به او آموخته است و برای انسانها بازگو می کند ذکر است. گفتیم بازگشت اون به فطرت آدمیان است، جنبه تعدیم ندارد، جنبه تذکر دارد و یاداوری است، انسانها را به خودشون به عقول و فطریاتشون برمی گرداند و قرآن مبین است که بحث تعلیم است و تعلم است و آموزه های نوی که این کتاب مستطاب در کنار اون بخش اول بازگو می کند برای هدایت انسانها و رهنمون شدن. به اینجا که رسید فهمود لیون ذره، چرا خداوند آموخته است به این بزرگ مرد ذکر و قرآن مبین را؟ لیون ذره، تا آن که انذار کند من کان حیاً، هر کسی را که حی است، و یحق القول علی الکافرین، و قول بر کافران ثابت و مسلم گردد. لیون ذره. همینجا سوره مبارکه یاسین در شبهای نخستین خدمت عزیزان در بحث انذار گفتیم که انذار رو بیدارگری معنا کنیم. این بهترین ترجمان این فعل است در قرآن. لیون ذره، این پیامبر وحی رو دریافت کرده است، ذکر و قرآن رو دریافت کرده است از خداوند تا بیدار کند، تا به خدا آورد. من کان حیاً، هر آن کسی را که حی است، هر آن کسی که از حیات برخوردار است. خب اینجا هم یه تشابه‌هایی داره با اون چرا که قبلا آغاز سوره مبارکه بقره به مثل اون خواندیم که هدن للمتقین، این قرآن هدایت از آن تقواست. آیا هدایت برای غیر متقین نیست؟ هدن للناس، اومده برای هدایت همه انسان ها. پس چرا می فهمد هدن للمتقین؟ کسانی از قرآن عالی ترین، ناب ترین و بهترین استفاده ها رو می کنن که ملزم به تقوا باشند. اونها که تعلیم قرآن در حق اونها نتیجه می دهد و به کار بسته می شود. اینجا هم همین نظیرن للبشر، پیامبر برای تمام بشریت بیدارگر است، آمده است که همه انسانها رو به خود بیاره و هشدارشون بدهد و به حقیقت و صراط ثواب برساند. اما این که میفهمد لیون ذره من کان حیا، روشن است در میان همه انسانها که مخاطب انذار پیامبر و بیدارگری این رسول بیدارگر جانها و نفوس انسانها هستند، کسانی بهره میبرند که حی باشند. حالا یعنی چی حی باشند؟ لیون زرمن کان حیا، کسانی که زنده باشند. آیا این زنده بودن نقطه مقابل میت و مرده بودن است که زنده و مرده میگوییم؟ یعنی اون کسی که یاکل و طعام یمشی فی الاسواق میخورد میخوابد زنده است، اون که تو گورستان است اون مرده است. اینه؟ نه این نیست، این کلمه نیست. استهزار دارید. در قرآن گاه حضرت پروردگار به نبی مکرم اسلام میفهمد انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو نمیتونی صدات به گوش مردگان برسانی. مگر پیامبر این کارو میکردن؟ یعنی پیامبر میرفتن آیات قرآن رو بر اهل قبور میخواندند، اونها رو میگفتن یا ایها الناس اعبدوا ربکم؟ تاریخ چنین چیزی ننوشته است. پیامبر چنین کاری رو نمیکردن. این که فرمود انک و ما انت بمسمع من فی القبور، پیامبر تو نمیتوانی شنوا برسانی صدات رو و به اصطلاح این کسانی که در قبورن صدای تو رو بشنوند و مستمع سخنان تو باشند. این نیست اصلا. بدیهی است. همه مفسران هزام و صاحبان فهم در این آیات شریفه این تقسیم جدی زیبا رو به کار میبرن که اینجا مراد از من فی القبور یا اون کسانی که قرآن اینها رو مردگان میگوید مردگان جانند، نه مردگان فهم و اندیشند، نه اهل قبور و گورستان ها. اجازه بفرمایید یه تذکر، برگردیم به یه مطلبی که قبلا به تأکید اشاره کردم در قسمت قبلی، خلاصه اون رو که بتوانیم این بحث رو بهتر بفهمیم. گفتیم مراتب حیات در قرآن متفاوت. یه حیات نباتی داریم، حیات گیاهی. نشانه حیات گیاهی که حیوانی به اصطلاح گیاهان دارن چیه؟ اینه که رشد است، نمو است. اگر گیاهی رشد و نمو نداشته باشد مرده است دیگه، حیات نداره. بعد از اون حیات حیوانی است. حیات حیوانی چیست؟ نشانه اون احساس غریزه تحرکه. حیوانات این ویژگی ها رو دارن، نه تنها حرکت دارن بلکه احساس دارن و غریزه دارن. یه غرایزی که در وجود ما انسان ها هم هست در اونها هم دیده می شود. یه وقتایی بالاخره می گفتن که فلان کس عجب کینه ای دارد. این کینش کینه چیه؟ کینه شتری است. مشترکیم ما در کینه با اشتر. می گفتم فلان کس عجب آدم متکبری است. بعد می خواستن وقتی خوب تکبرشو برسانن می گفتن دماغش چیه؟ پلنگ. دماغ است. خب مشخص می شود که در حیوانات هم این غریزه کبر مانند ما انسان ها دیده میشه. ما هم مثل اونها این کبر رو داریم و این نخبت این چنینی رو داریم. خب این حیوانات این ویژگی ها رو دارن. بالاخره سگ حق شناس به از انسان ناسپاس رو هم که جناب خواجه جناب شیخ عجل میگوید، سعدی میگوید، و این حس به اصطلاح سپاسگزاری سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ، اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. این رو هم که میبینیم اینها نشانه حیات حیوانی است. حیوان این ویژگی ها رو دارد، این غرایز رو دارد، این حس رو دارد، این حالات رو دارد. یه پله اومدیم بالاتر، نوبت حیات انسانی شد. بعد از حیات گیاهی و حیات حیوانی، حیات انسانی که ویژگی و مؤلفه ای داشت، تعقل، خرد، خرد ورزی. اگر انسان متعقل باشد حی است عزیزان، زنده است، از سطح حیات انسانی برخوردار است. انسانی که می اندیشد با تفکر، با تدبر انتخاب می کند، صغرا و کبرا، نتیجه گیری، مقدمه و بر اساس اندیشه فکر عمل می کند. این انسان رو می شه گفت زنده. از نوع حیات انسانی دارد، انسان متعقل، انسانی که با عقل حرکت می کند، انتخاب می کند، رد می کند، قبول می کند، نه با اون غرایز، نه با اون ویژگی های مشترک بین انسان و حیوانات. این میشه حیات سومی که انسان دارد. حالا از این حیات بالاتر، بله، این سه سطح حیات، از این فراتر اگر رفتیم دیگه میشه اون حیاتی که میتوانیم این حیات رو بر اساس آیات شریفه قرآن حیات نورانی اسم بگذاریم. همان که افمن کان افمن کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا. پیامبر، دیدی اون کسی که مرده بود حیاتش دادیم؟ چه حیاتی؟ حیات نورانی. نور دادیم بعد یمشی بهی فی الناس. این همان است که از اون گاه در آیات دیگر تعبیر به چه حیاتی میشه؟ حیات طیبه. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. قرآن تعبیر حیات طیبه می کند. کسی که زن یا مرد تفاوتی نمی کند، عمل صالح داشته باشد، مؤمن دارای عمل صالح باشه، زندش می کنیم، حیاتش می دیم از جنس حیات طیبه. این دیگه همان است که از جمادی مردم و نامی شدم، پس نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم منز مردن کم شدم، حمله دیگر برارم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که ناولیه راجعون. این میشه همون سلسله مراتب حیاتی که مولوی هم متخذ از مزامین ناب به قرآن و سخنان پیشوایان دین بازگو میکنه. عزیزان، حالا اینجا تو این آیه فرمود لینذر من کان حیاً، این پیامبر انذار میکند، اما این انذارش به کار چه کسی میآید؟ اون سطح سومی است. به همین خاطر عجیبه در سخن زیبای مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه الله وجود مبارک امام این حی در آیه 70 سوره مبارکه یاسین را فرمودن ای العقل، این حیات عقل است و این حی یعنی انسان عاقل شعورمند، انسانی که با عقل برخورد میکند. فرمود ما ذکر و قرآن رو به این مرد و به این بزرگ انسان آموختیم، نه شعر را، لینذر من کان حیا، تا بیدار کند، به خود آورد. اما انسان‌هایی که با عقلشون مواجه میشن با این کلام، نه با اون حس و نه با اون غریزه و نه با اون توهماتی که از درون اون شهر یونانی میخواد بیرون بیاد، چیزی نیست، خیال بافیست. اگر کسی با خیال و با توهمات بخواد برخورد کند، با بافته های ذهن خودش بخواد با این مجموعه برخورد کند، مسلماً هیچ فائده و عائدی برای او نخواهد بود. اما اگر خرد ورزانه، اینه که در طی آیات شبهای گذشته دیدیم افلم تکونو تعقلون، افلا یعقلون، در همین صفحه‌ای که گذشت آیات پیش قبل این که گذشتیم حداقل دیدیم 4-5 مرتبه 3-4 مرتبه حضرت پروردگار این جمله رو فرمود. و خلاصه کار مایه عقل است که میتونه این آیات در جان انسان بنشیند عزیزان، متعقلانه بررسی بشه و خروجی داشته باشه. این سبد سوراخ سوراخ رو زیر آب میکنید میکشید بیرون، چی تو سبد دارید؟ هیچ. بگفتا هیچ، دل پرپیچ دارم، اگر این خر بیفتد هیچ دارم. رد میشد گفت بار چیه؟ جواب نگفت بگفتا هیچ. گفت هیچ، من میرم بار رو این مرکب تو. بگفتا هیچ، دل پرپیچ دارم، اگر این خر بیفتد هیچ دارم. گفت آه فهمیدم، پس بار چیه؟ بار شیشه است. شما این سبد رو میکنید زیر آب، در میارید چی توش نیست. این میشه توهم عزیزان، این میشه چیزی که با وهم سر و کار داره، نه با عقل. با مخیله سر و کار داره، نه با اندیشه و تعقل. بالاخره اون مایه شعر اونچنانی و ما اینه که اسمشو میگیم شعر دیگه، اون خیال بافی های اونچنانی همینه. شما تصور بفرمایید، یه وقتی خاطرم از کدوم سال بود، دوستان میدونن، عرض به خدمتون جلد اول یا دوم کار خانم رولینگ چاپ شده بود. من هر کتاب فروشی رو که نگاه میکردم تو لندن، پشت شیشه ها تا بالا چیده بودن هری پاتر رو. جلد اول یا دوم بود، تا 6 جلد نوشت خانم رولینگ هری پاتر رو و شد از درآمد این کتاب جزو 50 ثروتمند اول جهان معلم بازنشسته انگلیسی. خانم معلم با یه سطح بسیار نازل و فقیرانه زندگی شد جزو 50 ثروتمند اول دنیا. بعد اومدن استدیوهای فیلم برداری و فیلم سازی، اومدن شروع کردن هری پاتر رو ساختن، 1 و 2 و 3 رو شروع کردن به ساختن. تو کشور ما هم نشون دادن، تلویزیون ما هم نشون داد هری پاتر رو، دوستان یادشونه. خب حالا این 6 جلد کتاب نوشته شد، فیلم اون هم ساخته شد، به نمایش گذارده شد. حالا اگر این کتاب، این رمان هری پاتر که موضوع اون چیزی جز سحر و جادو نبود، اگر نوشته نمیشد، فیلم اون هم ساخته نمیشد، چه اتفاقی در جامعه بشری میافتاد؟ چی کم میشد از هستی و زندگی؟ چه امتیازی داشت این نوشته برای بشریت؟ هیچ، جز درآمد، جز سوداوری و بحث بنگاه‌های اقتصادی که از این طریق میخوان به درآمد برسن. نه به فرهنگ بشری، نه به ادبیات، نه به ادبیات انگلیسی، نه به ادبیات دیگر، نه به هیچ خدمتی نکرد. رمان، توهم، تصور، تخیلاتی که هیچی توش نبود، سبدی که بیارید بالا هیچی نداره. این میشه حقیقت شعر، یعنی به همین معنای یونانی که عرض می کردم، همون بحث پوئتیک، نه رتوریک، اون خطاب، نه اون شعر. و نتیجهش میشه هیچ. اینه که لینذر من کان حیا، کسی از این قرآن ترفی میبندد که از این مقوله به در بیاد، از این بحث خیال بافی و خیال پردازی و توهمات بیاد به عقل و خرد و اندیشه مراجعه کند، اونگاه نتیجه میگیرد و بهره میبرد از آیات بینات این کلام. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. و این پیامبر میاد میگه اونهایی که متعقلانه برخورد میکنند بهرشون رو میبرند، اما اونهایی که غیر عاقلانه ستیزگرانه با توهم و تخیلات و اباطیل ذهنیشون میخوان برخورد کنند. و یحق القول علی الکافرین، حق یحق به معنای ثبت یثبتو تثبیت شدن، قول در این موارد به معنای در موارد متعددی در قرآن به معنای عقوبت و عذاب الهی. و یحق القول علی الکافرین، نفرمود و یحق القول علی الاموات نقطه مقابل حیان، بلکه فرمود و یحق القول علی الکافرین، چون کافر مرده است و مؤمن زنده است. تعبیر بسیار زیبایی رو اینجا خدای سبحان به کار می‌بندد. خب اینجا مشاهده فرمودید و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، دو آیه رو میتونیم بگیم که حضرت پروردگار باز یه بازگشتی به بحث نبوت داشت مجدد، چون روش تا پایان سوره همینه که عرض کردم. باز یه چند آیه در مورد توحید گفته میشه و باز تا پایان سوره مشاهده میفرمایید سخن از معاد و قیامت. آخه این سوره یاسینه، قلب القرآنه، این سه اصل اساسی در این سوره آن به آن در حال هرکش حرکت و جریان و سیالیت است و به شکلهای مختلف خودش رو نشان میدهد. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا انسان ها تأمل نمی کنن، تعقل نمی کنن، بررسی نمی کنن که ما انا خلقنا لهم، ما طراحی کردیم و خلق کردیم برای اینا، مما عملت ایدینا، از آنچه با دست خودمون عمل کردیم برای انسان ها، انعاما چهار پایانی، فهم لها مالکون، اما با این ویژگی که شما خود انسان ها مالک اونها باشن. خیلی جمله عجیبی است که ذات حق به عنوان یک نکته توحیدی مطرح میکنه که توضیح میدم. زمانی در منطق میخواندیم که به اصطلاح راه اثبات و دلیل اثباتی ممکن است به دو شکل باشد، یعنی ما دو برهان داریم، یا برهان ان یا برهان لم. یعنی چه؟ یعنی گاه شما از پدید آورنده پدیده را میشناسید، گاهی از پدیده پدید آورنده را میشناسید. یعنی گاه از سبب میرید به مسبب، گاهی از مسبب میایید به سبب، گاهی از علت به معلول، گاهی از معلول به علت. اینو میتونیم به تعابیر مختلف بازگو کنیم. این در منطق بیان میشد که برهان دو جوره، یا برهان ان یا برهان لم. نوعاً عموم انسانها برای رسیدن به یه مطلب برهان ان براشون کارایی دارد، اما خب گروهی هستن هنگامی که به مدارج بالاتری میرسن اون برهان لم، برای که این اصطلاح رو ساده کنم، شما باران رو میبینید به شدت داره میبارد، میگید این باران تا نیم ساعت دیگه مشکلات ایجاد میکنه، فکری بکنید این سیلاب راه میفتد، ببندید این مسیرها رو، به فکر باشید، امکانات رو آماده کنید، از این باران سیلاب را پیش بینی میکنید، مسائل بعدی رو میبینید، اقدامات لازم انجام میدید. این برهان لم است. اما گاه شما اومدید و میبینید سیل را افتاده است و این سیلاب اومده است و این مسائل پیش اومده، خب بعد پیش بینی میکنید که پس قطعا این یه باران سنگین جدی بوده است که فلان جا اومده است، این عوارضش داره دامن ما رو امروز و این ساعت میگیرد. یعنی از این پدیده به منشأش پی میبرید، این میشه برهان ان. در مورد ذات پروردگار خدای سبحان در قرآن به هر دو شیوه اشاره میکند، در برهان آوری نسبت به حضرت خودش، گاهی برهان لم است از آن خواص است، این دیگه اونهایی است که لنوریه من آیاتنا، این همان است که در این شب جمعه پایانی عرض میکنم که بارها این فقرات رو خدمت دوستان عزیز خوانده ایم و هنگامی که فرزند رشید و بزرگوار وجود نازنین مقتدان و امیر المؤمنین و صدیقه طاهره، اون حماسه ناب زیبای عرفه رو دارد سرایش می کند. رسید به اونجا که الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار. خدای این که هی بگردم بگم این اثر، این هیمالیا اثر توست، این کهکشان اثر توست، خورشید اثر توست و تو اینها رو از اینها بعد به نظم خلقت و به وجود تو ببرم، پی ببرم. الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار، دور میکنه منو از تو. من نیاز ندارم به اینها ببینم که تو را بشناسم و برای من ثابت شی. خدایا به گونه ایست که من خودت را ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، من دنبال این باشم که از شمس و تجریر مستقر لها، خورشید بخواد تو رو برای من ثابت کنه. مگر خودتو نمیتوانی خودت رو برای من به ذات خودت ثابت کنی که به صفاتت و من بخوام به آثار و نشانه های تو پی ببرم؟ یعنی از خودت آغاز میکنم. الهی من که الیک، دیگه این نوع شناخت، این شناخت خاص سید شهداست، این شناخت خواص است، پدر بزرگوارش امیر المؤمنین است عزیزان، و اینها دیگه پهلوانان میدان توحیدن که خدا رو میبینند و این حجاب آثار رو ارزی ندارند و کاری ندارند، اما عموم جامعه، عموم مردمان برای رسیدن به توحید خداوند این راه رو پیش پاشون میگذاره که برهان ان باشه، یعنی از آثار. خب نمونه هاشو دیدیم، و آیتون لهم و آیتون لهم، در آسمان فرمود، در زمین فرمود، در دریا گفت، که شبهای پیشین خدمت دوستان در قسمت توحیدی میانه سوره مبارکه یاسین خواندیم. اینجا هم اولا میگراو، آیا رؤیت اینجا به معنای تأمل و اندیشه، رؤیت با بصیرت است نه با بصر، آیا با اندیشه و تأمل و بررسی نمی کنن که انا خلقنا لهم، ما طراحی کردیم، ما خلق کردیم براشون، مما عملت ایدینا، اشتباهی نشود، گمان نکنید که دست دیگری در کار بود است، عملت ایدینا، آنچه به دست ما. گاهی که حضرت پروردگار بنا دارد هم قدرتش را هم رحمت و رحمتش را بازگو کند، این اشاره مستقیم به ید میشه. ذات حق دست نداره. مراد از دست در مراد از پروردگار چیه؟ ید الله فوق ایدیهم، قدرت الهی است، عظمت الهی است، رأفت الهی است، نعمت الهی است که تعبیر به ید میشه. و السماء بنیناها بعیدن و انا لموسعون، آسمان ها رو ما با دستمون بنا کردیم و آن به آن در حال توسعه آن هستیم. گمان نکنید که خلقت متوقف است، در حال توسعه هستیم. نظریه توسعه کیهانی 1970 قطعی شد توسط عابل. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، در حال توسعه هستیم. یا در مورد انسان وقتی مطرح میشه، شیطان چرا کی به تو اجازه داد که سجده نکنی به اون موجودی که من اون رو با دست خودم آفریدم، با دست خودم آفریدم، دوش 40 روز صبح در گل ما داشت دست، خمرت و تینت آدم 40 صباحا، 40 روز گل آدم رو دست میزدیم و عرض میدادیم تا این گل آماده بشه برای نفخت و فیه من روحی، که هماهنگ با اون جانی باشد که از سوی حق هدیه به انسان می شود. پس این دست یه معنای زیبای عجیبی رو در قرآن دارد. مما عملت ایدینا، آیا تأمل نمی کنن که ما طراحی کردیم، آفریدیم برای اینها از چیزهایی که با دست قدرتمون، با دست نعمتمون برای انسانها بود چی؟ انعامن فهم لها مالکون، برای اینها انعامی رو قرار دادیم. کلمه انعام، نعم، انعام، نون، عین، میم، هر کجا به کار برده می شود نشانه سازگاری و نرمش است. وقتی شما سوالی رو می کنید، خواسته ای رو دارید، بعد جواب سازگار به شما می خواهند در کلام عرب و موافق به شما بدن، میگن چی؟ میگن نعم، بلهم گفتن لا، یعنی بله خیلی کاملا موافق و خوب می پذیریم از شما، به این شیوه گفته می شود. هر آن چرا که ذات حق آفریده است که هماهنگ با وجود انسان است، یعنی نیازهای انسان رو تأمین می کند عزیزان، جسم را و جان را، به اون چی میگیم؟ نعمت. نعمت یعنی مجموعه آنچه سازگار است، موافق است با نیازهای انسان و برطرف کننده نیازهای ماست، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی، این میشه نعمت. حالا به حیواناتی که خدای سبحان جوری اینها رو طراحی کرده است، آفریده است اینها رو که هماهنگ و موافق با زندگی انسانند، اینها در فضای زندگی آدم قرار میگیرند، موافق با آدمیان، سازگار، مطیع، هماهنگ، نرم، با نرمش کامل در خدمت انسان به تمام معنا. به اینها انعام گفته میشه، یعنی چهار پایانی که بهتون به اینها میگیم بهیمت الانعام، یعنی حیوانات اهلی به تعبیر فارسی ما، اینها میشن انعام. البته به لحاظ لغت عرب قطعا اگر بارزترین مستاشو بخواید بگید باید بگیم گاو، شتر، گوسفند، که باز شتر نرمتر از اونهای دیگه است به لحاظ جسته‌اش. بالاخره این شتر توانمندی دارد که تنها حیوانی است که عملا زیر بار بلند میشه. هیچ حیوانی وقتی نشسته است بارش کنید بلند نمیشه از این حیوانات باربر، اما این شتر تنها حیوانی است که با بار بلند میشه، به دلیل اینکه نقطه اتکای گردن او به لحاظ فیزیکی جوری است که صد برابر وزن خودش هم میتونه برداره اون گردن و اون نقطه اهرم اگر کسی به دست بیاره. خب این یه حیوان این چنینی نیست، اما در این حال اونچنان نرمش با انسان دارد، اونچنان نرمش با انسان دارد که هر گونه انسان بخواد این حیوان رو میچرخاند. و میبینید بالاخره گاهی اشاره میکنیم یک کودکی میاد یه قطار شتر رو دنبال خودش میگیرد و عرض به خدمتون حرکت میده به عنوان ساربان و به عنوان شتربان و این مسیر رو حرکت میده. اون داستان ها هم که خاطرتون هست دیگه، گاهی اگر این قطار شتر رو به دم این موش هم بالاخره یه جوری بند بشه میبرد، همین موش هم میبرد اینها رو تا دم خونش ها، و مشکلش اینه که جا برای ورود این شترها تو خونش نداره. بعد میشه اون داستان معروفی که عرض به خدمتون گوشه یون هم در کیلو دم ندیده میشه، ماجرا این میشود. نرم، انعام، سازگار با انسان، انعامن. بعد یه نکته عجیبی رو قرآن مطرح میکند، فهم لها مالکون، و بعد این انسان‌ها که براشون این انعام را آفریدیم در قبال اون بهیمت و سبا، اون حیوانات درنده‌ای که هیچ سنخیتی با زندگی انسان ندارن، انسان جزء زندگی نیست، اینا اهلی نیستند، اینا گوشتخارن، اینها درنده‌اند، نیش دارند، اینها اصلا جزء زندگی انسان نیستند که بخوان وارد زندگی بشن و جزء حیات و آسیب به انسان میزنن، سازگار با انسان نیستند اینها. اما اینهایی که آفریدیم، این انعامی که آفریدیم، انسانها مالک آن هستند. این چه جمله ایست که خداوند مطرح میکند؟ فهم لها مالکون. از قوانین مترقی که در ادیان الهی وجود دارد قانون و قاعده مالکیت هست عزیزان، حق مالکیت خصوصی و عمومی که در ادیان الهی تعریف شده است برای انسانها. و این حس و این حق و این امتیاز عجیب کارایی داره. خاطرتون هست دیری نمی گذرد بالاخره زمانی که به عنوان مادر و مرکز نظام اشتراکی اتحاد جماهیر شوروی بعد از بالاخره لنین و اومد و عرض به خدمتون استالین و تروتکسی و تمام این متفکران مکتب سوسیال، عرض به خدمتون سوسیالیست، اومدن و مکتب اقتصادی خودشون رو پیاده کردن. اولین قانونی که اجرا کردن سلب مالکیت و القاء مالکیت بود. ادعا کردن مالکیت وجود نداره، نظام نظام بولشویک است، اشتراکی است. چیزی نگذشت. با تمام نظارت ها، با تمام نگاه پلیسی سخت عجیبی که میدونید از تلخترین روزگاران زندگی در روی کره زمین برای بشریت دوران استالین بوده است. با تمام اون خشونت های اونچنانی، اما رفیق استالین کارش به جایی کشید که دیدن نمیشه این کار ادامه پیدا کند. اومدن یه بخشی و یه مقداری اجازه مالکیت دادن. گفتن نه، تا این حد امکان مالکیت هست. چون دیدن با القاء مالکیت انگیزه ها کشته شد. انسان ها شور ندارن، اشتیاق ندارن. اومدن تجویز کردن مقداری از مالکیت رو و بعد سیرش رو هم در طول تاریخ دیدیم تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از درون پوسید و چه و چه. این تجار قدیم خودمون بسیار زیرک، کاردان، کاربلد. اینا وقتی یه شاگرد زبده پیدا میکردن تو کار خودشون، اولین کاری که میکردن اینو شریک میکردن با خودشون. تو چی شریک میکردن؟ میگفتن عنوانش خیلی جالب بود، 1%، 2% در منافع شریک. آقا این انگیزه ای میداد، موجب میشد که این شاگرد به 10 سال نرسیده واقعا شریک جدی آجاها میشد، این امین و تجار میشد و یه موقعیت عالی پیدا میکرد. ماشین راننده رو شریک میکردن تو ماشین، گفتن تو 1 دنگ مثلا 1 عشر نمیدارم چطور فلان شریک. بعد این چه انگیزه ایجاد میکرد. بعد قانون عرض به خدمتون، شریک کردن کارگران در سود سهام کارخانه، چه این مسائل. قانون مالکیت یه حس خاصی به انسان میده عزیزان، اشتیاق و انگیزه ایجاد میکند برای انسانها، و پیامدهای اون، زیبایی‌های اون در جای خودش به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی مشخص. فرمود فهم لها مالکون، ساختیم، پرداختیم، پرمنفعت، سازگار، سند و مالکیت هم دادیم به خودتون. فهم لها مالکون، شما مالکش هم باشید. و زللنا حالهم، و این انعام رو تذلیل کردیم. زلله به معنای چی؟ مطیع کردن، گوش به فرمان کردن، رام کردن، به قاعده در آوردن. فمنها رکوبهم، حالا بخشی از این حیوانات شدن، حیواناتی که از اینها جنبه رکوب یعنی سواری و مرکب بودن رو استفاده کنید. خب بالاخره این مسیر زیبایی که هنوز اسم اون رو میبینید، بالاخره این کشورهای این منطقه خوششون میاد، لذت میبرن که بتونن احیا کنن جاده ابریشم رو. زیر سم رکوب جاده ابریشم، جاده ابریشم شد. از خود چین بگیرید بیاید تا فلات مرکزی ایران، این جاده ابریشم زیر پای رکوب جاده ابریشم شد و امثال اون در دنیایی که گذشت و مهمترین عامل استفاده رو انسانها بهره میبردند. اما در این حال باز هم امروز در عصر و زمان ما با تمام امکانات بشر باز این رکوب است. باز در مناطقی شما در تبت برید، هر کسی که قصد فتح اورست رو دارد هیچ چاره‌ای نداره جز از رکوب باید استفاده کنه، تا منازل بالا، تا کجا تا کجا، و خیلی از قسمت‌های دنیا. و غیر از اون خود بحث سواری، بحث سوارکاری، بحث استفاده از این حیوانات، اسب غیره، برای همه ورزش ها، برای همه لذت ها، برای همه تفرج های انسان ها که در جایگاه خودش از زیباترین، شیکترین، در این حال مرفه‌ترین ورزش ها محسوب میشه این رکوب امروز در عصر زمان ما. فمنها رکوبهم و منها یأکلون، و یه بخش عمده‌ای از منابع پروتئینی شما رو در چی قرار دادیم؟ در این حیوانات. پروتئین حیوانی، گاو و گوسفند و شتر و این حیواناتی که این ویژگی رو برای شما دارن. و لهم فیها منافع، ما 2 جملش رو گفتیم، اما بدونید و لهم برای انسان‌ها در این انعام منافع زیادی است. حالا کرک اینها هست، پشم اینها هست، بقیه منافع دیگه اینها هست، از شبیه سازی اینها استفاده می کنید، اینها استفاده های پزشکی دارن، چی و لهم فیها منافع. قرآن سربسته میگه که دیگه برید بکاوید این منافع رو، از دل این در بیارید. و مشارب، و در این حال به این نکته لطیف هم اشاره می کند که از نوشیدنی اینها و شیر اینها هم، لبنیات اینها هم که در سبد غذایی به وفور استفاده می کنید و بهره می برید. بعد در پایان آیه می فهمد افلا یشکرون، آیا نباید شکرگزار باشند انسان ها در قبال این که ذات حق چنین طراحی کرده، امتیاز داده، حیثیت داده، شما رو مالک و صاحب اختیار قرار داده، بابهای منفعت زیادی رو براتون باز کرده است. یه نمونه بود به انعام. حالا بیایید نمونه های صدها و هزاران نمونه دیگه این رو در زندگی خودتون ببینید. افلا یشکرون، نباید باب شکر برای انسان ها باز شود؟ نباید حسن استفاده از این نعمت های الهی باشه؟ نباید طبق قانون خدا از این نعمت ها استفاده کنید که معنای واقعی شکر چنین خواهد بود؟ نه الحمدلله الحمدلله افلایش کرون. یه جمله دیگه میگم تمام میکنم عرضم رو خدمتون که سرفصل مطلب رو بگذاریم. و تخذو من دون الله آلهتن، بعد به عنوان گله خداوند اشاره میکند. و تخذو، اما بسیاری از انسان ها و تخذو من دون الله آلهتن، دون یعنی غیر، غیر خدا معبود خودشون رو اتخاذ کردن. لعلهم ینصرون، که شاید از غیر خدا نصرت بگیرن و یاری بگیرن، یاری بشن. به یک نکته عجیبی قرآن اشاره می کند عزیزان، نیاز به پرستش، استمداد از سرمنشه قدرت، رحمت، برکت، جلب منفعت، دفع زیان، یه امر فطری قهری در ذات انسان ها در خلقتشون نهادینه شد. یا ایها الناس، یا ایها الانسان، انسان ها، مردم بدونید، انتم الفقراء، شما در ذاتتون فقر و حاجت دارید، والله هو الغنی الحمید، و این فقر شما به خدای بی نیاز است. سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دل بر نمی گیرد. ما سراسر نیاز، او سراسر پاسخگو. در کشش و کوشش ما میشه رابطه عبودیت و پرستش. در ذات انسان ها حضرت پروردگار اینو قرار داد، اما در طول زمان عده راهزنان اومدن و مسیر انسان را از این نیاز حقیقی کاذبانه حرکت دادند. این نیاز رو غیر واقعی پاسخگو شدند، اومدن به جای این که انسان ها به سرمنشأ غنا، به سرمنشأ قدرت، به سرمنشأ عزت و کرامت متصل بشن، به جای اون که به پزشک مراجعه کنن، به بیطار مراجعه کردن. به جای اون که برسن به سرمنشأ حقیقت، به توهمات انسان ها رو بردن. ببینید قرآن برق میزنه 5000 سال قبل، بعد به ما میگه که مقابلان و مخالفان نوح که اولین قهرمان مبارزه با بت بود، گفتن این یقوس و یعوق و ود و نصر و اینها رو رها نکنید. اینا نام چیه؟ نام بتان. یعنی اومدن گفتن خدا، الله، اگر خالق است، آفریده است و کار رو واگذار کرده است به کسانی که اینها اداره کننده وجودن، رب و نو اند، و ما برای اینها نامهایی میگذاریم، تصاویری، نقشهایی، اینها رو پرستش میکنیم تا به مقاصدمون برسیم. بعد یکی از اینها شد یقوس. یقوس از ماده چی میاد؟ از قوس، القوس، القوس، خلص نامن النار یارب، شبهای قدر، از ماده قیاس، دادخواهی. این بت رو یقوس نامیدن چون ازش میخواستن دادخواهی کنن، ازش میخواستن یاری بگیرن، قیاس کنن بهش. نام اون بت دیگر رو یعوق نامیدن. یعوق از ماده چی میاد؟ از ماده عایق. میگید رسانا و نارسانا، بعد میگید ایزوگام شرق، عایق بندی میکنید، ایزوله میکنید. بله، یعوق یعنی خدایی که شرها رو از ما ایزوله میکنه، ما را دور میکند. این بت رو عرب چه نامید؟ عزا. عزا یعنی چه؟ یعنی بتی که سرمنشه عزت است، سرمنشه عزت. و قص الهازا. بشریت در یه پیچ انحرافی تاریخی عزیزان، به جای اون که به مظهر عزت، به مظهر قدرت، به مظهر قیاس، به مظهر حفظ و کفایت و توکل، علی الحی الذی لا یموت، پناه ببرد، به جای الیس الله بکاف ابده، آیا الله تبارک و تعالی بنده خیش را کفایت نمی کند، این زیباترین و نابترین حس پرستش رو برد کاذبانه به توهم به دربخانه دیگران. و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، که از اینها یاری بگیرد، یاری بشه. لا یستطیعون نصرهم، هیچ 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 هیچ، مگر این موجودات، امواتون غیر احیا،
این مردگان و این تصورات و توهمات باطل مگر اینا میتونستن نصرت بدن، یاری بدن؟ و من نصر الا من عند الله، نصرت فقط از ناحیه اوست. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لا یستطیعون نصرهم. عکس شد، اینایی که رفتن سراغ بتان که خواسته هاشون رو بگیرن، و هم لهم جندون محذرون، اینا شدن سرباز موظف بتخانه ها و بتکده ها. به جای اینکه خدایان اینها رو حفظ کنن، اینا شدن حافظ خدایان. یه ورقی زد جناب ابراهیم، نگاه کرد این تقویم بابلیان رو، بعد رسید به یه روزی که اینها اون روز دیگه میرن عید کنن، میرن 13 به 10، میرن بیرون. بعد نگاه کرد و بعد دنبال این گشت و خلاصه یه گواهی پزشکی هم پیدا کرد و گفت انی سقیم، یک کمی ما همچین ناخوش احوالیم. در حالت عادی هم انسان مشکلی داره که دروغ نگه دیگه، نیم عشقی تب داریم مثلا، یک کمی سرمون سنگینه. انی سقیم. خب اینا نبودن حفاظت کنن از بوتاشون اون روز، همه رفتن بیرون. فراغ علیهم آمد و تبرف سربن بالیمین، اونچنان زد زیر رو کرد. بعدم که اومدند، خب این کی بوده، کار کی بوده، و بقیه ماجرا رو میخوانید. این مأمور بتکده بود، این بت‌ها رو اومد زفت کرد به قول عوام الناس، اینا رو رفت رو کرد و مرتب کرد و رفت یه کاری انجام بده. آمد دید یه روباه، یه دوتا روباه دارن رو این همون بت اصلیه کاری میکنن، زگارای زش میکنن. این نگاهی کرد، ما دو قدم غافل شدیم از خدامان، خدامون چقدر ناجور شد و احوالش پلش شد. عرب بنیه بول، گفت عرب بنیه بول و سهلبان و براسهی. آیا میشه تصوری برای خدایی داشت که برش بتان، برش روباهان چه بکنن؟ لقد زل من بالد علیه السؤال بود، چه ذلت و پستیست در این شیوه نگاه کردن. فرمود و هم لهم جندان محذرون، و هم لهم جندون محذر. و گمان نکنیم عزیزان آنچه دارم عرض میکنم این صرفاً بت لات و منات و عزا، ولو اینکه الان هم شما یه پا بذارید در بسیاری از کشورهای این دنیا، شیکترین و گرانترین ساختمان ها رو میبینید تمپله، همین الان بتخانه است، بتکده است، ساختمان‌های عظیم، گران، با چه خدم و حشمی. همینا شما فهم کنید الان چند میلیارد جمعیت روی زمین الان هنوز بت پرستن، بت مجسمه. بگیرید از شرق دور بیایید تا جنوب امریکای لاتین، بالای میشه گفت، واقعا عدد گفت، میشه گفت 2 میلیارد. همین انسان امروز. اما این رو بذارید کنار، بدتر از اون بتی که امروز بشر گرفتار آن است، مادر بت‌ها بت نفس شماست. وان دگر بت مار و این بت اژدهاست. بت اصلی امروز عزیزان درون انسان هاست، خود انسانان که خود پرستی به جای حقیقت پرستی حاکم است در جامعه امروز بشر. و از دل او بت زر، بت قدرت، بت ثروت و بقیه بت‌ها ساخته میشه و متولد میشه. من خیلی رفتم امشب، ساعت از دست رفت. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. بعد یه جمله میفهم، فلا یحزن که قولهم. اصلا پیامبر نگران نشو، ناراحت نشو. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. بذار چی میخوام بگن، هر کار میخوام بکنن، ما میدونیم، به تمام معنا علم داریم، به نهان آشکارشون، به تصویرشون، به مکرشون، به پنهانشون، و بهترین طرح، بهترین راه مقابله رو به تو خواهیم گفت. اما گله ما اینه، اولم یرل انسان و انا خلقناه من نطفتن. چه خوب این انسان ها برگردند ببینن سرمنشهشون از چیه. ببینن اگر این نطفه کوچیک و اسخاهی میکنم این اسپرماتوزوئید رو، شکل گرفته یا اون رو، لقاح شده یا اون رو، اینو باید چند صد بار، چند هزار بار بزرگ کنن زیر میکروسکوپ که بشه دیدش به شکل خاص. فراموش کردن اینا از چی شکل گرفتند که این گونه در مقابل ما می ایستن، که دیگه انشاءالله یه بخش و یه جلسه احتمالاً از این سوره باقی موند که نشده امشب تمام کنیم خدمت دوستان. و من خیلی از صبحی خودم امید دادم به دعای دوستان امشب که از این دعاها کاری بر بیاد و چیزی اصلاح بشه انشاءالله. پروردگارا، یک ماه گذشت، ماه صیام، ماهی که انفاس و نفسها تسبیح و خوابها عبادت. پس اعمال و عبادت چه؟ پس روزه ها، احسان ها، محبت ها، لطف ها در این ماه، اینها پس چی میشه و چه جایگاهی دارد؟ پروردگارا اولا به عظمت این ماه و به عظمت قرآن، آنچرا که بندگان شایسته تو مسلمانان، هموطنانمون، عزیزان و شرکت کنندگان در انجمن، بندگان شایسته تو در این ماه عمل کردن، خدایا به عظمت و کرامتت و به احسن وجه از همه ما قبول بفرما. خدایا همه دوستان و عزیزانی که به رونق محفل قرآن افسودند، خدایا قرآن را عامل رونق قیامتشون قرار بده. پروردگارا پیامبرت فرمود که گروهی رمضان رو طی میکنن جز گرسنگی و تشنگی برای اونها باقی نمیماند. خدایا ثمره اصلی رمضان رو در کلام تقوا قرار دادی. به عظمت قرآن، به عظمت قرآن ما را از تقوای رمضان بهرمند بگردان. این رمضان رو و این ماه رو برکات اون رو ذخیره 11 ماه دیگر ما قرار بده. پروردگارا به عظمت امشب، به عظمت آیات بیناتت، اون بزرگ انسانی که عامل همه نشاط بشریت هست، فرجش را نزدیک بگردان.